بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على محمد و آله الطیبین، اللعن على اعضائهم اجمعین. عرض شد که مسلم است در مواردی عبرت به حال فعل است نه به حال فوات، در مواردی عبرت به حال فوات است نه به حال فعل. مسلماتی هست در این موارد، خصوصیاتی است که متعدی نمی شود به زمان فعل. همین کلامی رو که فرمودن به این که اگر کامل مأمورون به شد دیگه کار به زمان فوت نداریم، کاملا قضاشو به جا میاریم. همین یک موردی هست که این کلام در اون مورد درسته. کدومه؟ همین جایی که اینا تردد دارن در این که آیا تخییر است در قضا اگر فوت شد در اماکن تخییر یا قصر است، متعین است قصر. صحبت اینا نکردن که اگه سه رکعت موند ظهر را باید قصرن به جا بیارد و عصر را مثلا یا قصرن یا تماما به جا بیارد و اگر به جا نیاورد فائت متعین بوده، قصر درش در ظهرش که متعین بوده. چرا نمیگن این را؟ چرا ظاهرش برای این است که من ادرک صادق است به ظهر عصر اینجا؟ و این صلات من ادرک صلات عذریه، بدید اختیارا جایز نیست در غیر این مواقع، اختیارا جایز نیست که آدم یه رکعت بذارد برای یه رکعت برای آخر وقت. پس صلات معذور عذری قضا نمیشه، اختیاری قضا میشه. فایت اختیاری میزانه، فایت اختیاری 4 رکعت، اون 4 رکعت این بوده. بالاخره اما این که مختار نمیتواند در حال عذر قضا به جا بیارد، قضاء خودش را، قضاء دیگران را متحمل بشود از دیگران، معذور از مختارها، یا نه از اولم معذور نبوده، در وسط کار عذر طاری شد، نه خیر متسلط است، مستعجل بر فسخ ولو قابل استنابه و اینا باشه. ممکن است مناقشه بشه بعد در این مطلب. آیا یک فقه جدیدی لازم نمیاد از اینکه عذر طاری در حج سبب بشه بعد از برای انفساخ، چون از هم اول قدرت نداشته است بر یک عمل مختاری، حج مختار صحیحی، از هم اول کشف شد که قدرت نداشته، باطل بوده اصلا استیجارش، یا یعنی که نخیر از حالا باطل متسلط بر فسخ میشه. آیا یک عذر حرج شخصی، یک عذر حرج نوعی در این مسائل لازم نمیاد؟ رفته اونجا کش شد که باطل شد اجاره، یلا اگه شد استنابه بکن از فلان کس را، اگه نشد هم بذار برای سال آینده. این از کجا در آمده؟ این مخالف نیست با سهولت شریعت که انسان بگد به این که یک اختلال عجیبی که بابا معذورین در اثناء حج خودشون دست بکشن، فلان رد بکنن به صاحبش، به مستاجر، متسکعن یک کاری رو انجام بدن دو برن دیگه. اینجوره نه، معذور میتواند در حال عذرش به جا بیارد. حالا یک معذوری است که اگه آب گرم نکند وضو نمیتونه بگیره، غسل نمیتونه بکنه، خب میدونیم اینها منات نیست، بالاخره به حسب ظاهر مانعی ندارد. معذور میتواند در حال عذر، اما عذری که معلوم نیست چیه وضعش، اگر معیوب از برعش معلوم، یا اینکه قریب الزوال است باز هم معلوم، یا اینکه نخیر بطیع الزوال است نخیر، میتواند معذور از او صحیحه، مثل تیمم که طهارة ترابیه تحصیل میکند مادام العذر. قواعد همش اقتضا میکند که مثبتات شروط و اجزا مثل مسقطاتش عمومیت دارد، هیچ اختصاصی به شخصی و زمانی و نوعی و سنفی ندارد الا اینکه معذور باشد. صحت بکند که معذور است این نسبت به این عمل، باید یا انجام ندهد یا اگه انجام ندهد فرق میکنه مال خودش باشد یا مال دیگران باشد، نیابت تبرعیه باشد یا نیابت بالاجره باشد. مگر اینکه هیچ محافظه کاری نداشته باشیم مبگیم هرچی شد هرچی شد خالف نیست. از یکی پرسیدم، یکیسی یقدی مثلا مریضه فلان، گفت تا بیمیرد باید روزه بگیره، تا بیمیرد باید روزه بگیره. از خود آش گرمتر میگه که اذا خاف الضرر افطر، نه تا بیمیره باید، اذا خاف الضرر افطر، نه اینکه اذا مرض افطر، تا بیمیره باید روزه. این هم همچنین حج ها نماز ها فلان همه از بین برن، همه فلان بذاریم تا کسی مختاری پیدا بشه باید برای فلان اینا. اون وقت کی اون وقت وسیع تا اون وقت میمانه؟ آیا تا اون وقت میتواند این کار را بکند و میکند این کارها را؟ الان تازه وفات کرده، الان حاضر یک خرجی بکند براش، و ما سال دیگر هم حاضره، سالهای دیگر هم حاضره، خدا میدانه. بالاخره چه اصر حرج عجیب غریبی، چه اشتغال ذمه بدون ابراء و اسقاطی خواهد برای اموات و احیاء و اینا به جا آورد. این آیا میشه جلوی این امراض تاریعه در اثنای عمل رو گرفت؟ بگیم نه، کسی که یک سند ثبتی دارد برای سلامتی مطلقه تا آخر عمل، این عمل رو میتواند اجیر بشود. بلا نه، اگرم تاری شد عذری، کشف میکنیم که از هم اول این قادر نبوده، خیال میکرده قادره، استصحاب قدرت داشت. بالاخره معلوم است که احتیاط در این مسائل مستلزم خلاف احتیاطه. ما اینجوری میفهمیم این ارتکازیست. حالا هر کی این ارتکاز را، اطلاقات همش اختصاصی ندارد به این مطالب، نه مثبتات اختصاص دارد نه مسقطات. چی گفت؟ مسقطات عمومیت دارد، مسقطات اختصاص دارد. مال اون مریض هایی که نه، اصلا سقوط اینها مال خودش است، از جانب خودش، خودش اداء خودش، نه قضاء خودش، نه خیر، فضلا از قضاء از والدین، فضلا از قضاء بالاجره، یا اینکه نخیر به نیابت تبرعیه امثال اینا. چطور این احتمالات در مثبتات شرطیت و جزئیت نمیاد که بابا مال نمازهای ادایی، نمازهای قضایی این شروط و این اجزا را نداره؟ نه، مخصوصا اون صورتی که تمکن ندارد، آیا میشه یا نمیشه؟ اگه اونجا میشه، اون صورتی که متمکنی هم در عالم پیدا میشه، شاید به اجرت خیلی فوق العاده میخواد. ما چی میدانیم این قضايا؟ احتیاط اقتضا بکند یه چیزی را که تا میتواند و میشود اون را بکند، غیر این است که ملزم است به این، و غیر اینم فایده ندارد. بذار هر بلایی به سر میت و حی بیاد بیاد. من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا واربعا اما في ذمته. على المشهور بين الاصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا، بل في الرياض نسبته الى عامة المتأخرين. سرائر خلاف ظاهر مختلف اجماع عليه وهو الحجة. یک فریضه غیر متعینه واجب شد، فائت شد ازش، نمیداند کدام است. فقهران احتمال میدهد که علم اجمالی دارد، محصور است، شبه محصور است، ولی علم اجمالی دارد به این که یا صبح بوده یا مغرب بوده یا بله ظهر و عصر و عشاء بوده، ظهر یا عصر یا عشاء بوده. عبارت شرایع داشت صبحن و مغربن و اربعن، در یک دو رکعتی، یک سه رکعتی و یک چهار رکعتی. اون وقت اما فی ذمتی که احتمال میدهد صبح فقط باشه، احتمال میدهد مغرب فقط باشه، احتمال میدهد ظهر یا عصر یا عشاء فقط باشه. و معلوم است از این عبارت که ترتیبی نیست در توی قضا، ترتیبی نیست، همین جمع کرده است بین اینها در عبارت. واو عطف است برای جمع، نه به ترتیب. صبحن ثم مغربن ثم اربعن، یا مثلا به عدات دیگری. و ظاهرن هم این است که وجهی هم برای ترتیب نداره. چرا؟ ولو قائل باشیم به ترتب در فوائد بعضها، خصوصا فوائد اليوم، اگر مال یوم باشد، این هم نداره، مال خود یومه، مال ایام سابقه است، شاید متحده است. مال یه یوم کلام در اینه که فرید فائت فوائت الیومه، میدونم در یوم تذکر نه همچیزی نی، در یومی که مخواد به جا بیاره نه، مال یه روزه، میدونم یه روز، یه روز مال یه ماه قبل نمیشه. بالاخره و وجه هم برای ترتیب نیست. چرا؟ به جهت این که فوائد خمس که فوت نشده ازش، که یکی از خمس فوت شده، این یکی اگه جای اون می نشینه یا نمی نشینه، اگه نمی نشینه که هیچ فایده نداره، اگه می نشینه جای اون ترتیب شرطه، این یکی فوت شده، آها جلویاش هرچی بوده آورده، عقبیاش هم هرچی بوده آورده بوده، این یکی در این بین فوت شده، یا اول فوت شده یا آخر فوت. بالاخره جای اعتبار ترتیب نیست اینجا بین خود این خمس. فقط وجهی ندارد برای ترتیب اینجا. ترتیب در فوائد هم اگر ما بگوییم، فرض کنی فوائد یوم، فرض کنی فوائد همین یوم، ترتیب اگر بگیم فوائد اگر باشه، پنج فائده امروز باشد مثلا، آها خب ترتیب کما فاتت هو بجا بیار، اما یک فائده از پنج فائده فوت شده، بقیه همه سر جاش بوده، این یکی یا جای اون یکی می نشینه یا نمی نشینه، نمی نشینه فائده نداره، می نشینه سابقش محفوظم، لاحقش هم محفوظ. پس به حسب ظاهر قضا صبحن و مغربن و اربعن مثل این است که قضا اربعن و مغربن و صبحن، هیچ فرقی نمی کنه در این جهت. واو است لمطلق الجمع است، مضافن به اینکه دلیلی نیست برای اعتبار ترتیب در یکی از پنجتا، معنا ندارد دیگه، تمام محفوظن الا یکیش، همون یکی را من به جا میارم. حالا اگه این یکی همون یکی از چهارتا بود، یکی از چهار رکعتی بود، یکی از چهار رکعتی بود، یا ظهر بود یا عصر بود یا عشاء، یکی از این سه نماز از من فوت شده، خب خصوصیت را قصد بکنم، یه مطلبی است که باید سه نماز به جا بیارم. خصوصیت ساقط شد، چون لزومی نداره خصوصیت بیاری، من به اشاره میکنم به اونی که فائته، بازم خصوصیت معتبره، اونی که از من فوت شده در واقع من اصلا هم این اشاره من درست یا درست نیست؟ اشاره با اسم بردن فرق میکنه مگه؟ خب پس اونی که از من فوت شده 4 رکعت بوده دیگه، نمیدونم ظهر بوده یا عصر بوده یا عشا بوده، میگم اون شخص واقع را که خدا میدونه که چی بوده، اون شخص واقع را من درم قصاش به جا میارم، خلاص شد رفت، چیزی ندارد. پس وجهی برای اعتبار ترتیب در اینجا نیست، خصوصا در همین مثال که گفتم یکی از این 4 رکعتی ها از من فوت شده، یه دونه 4 رکعتی به جا میارم به قصد اونی که فوت شده. بله فرض کنید بین که نه بعضی اخفاتی هن بعضی جهری هن، کسی بگوید بین که نه خیر این ولو حالا نمیدانم کدام یکی از این هست ساقط نیست، احتیاط بکنه آدم دوتا اخفاتی به جا بیاره یک جهری به جا بیاره، این یه مطلب دیگریه، غیر مسئله ترتیبه. و هو الحجه بعد تعیده بشهادت تتبع له، که اینا که ادعای اجماع کردن دا تتبع در فتاوا اقتضا میکنه صحت این نقل را. وجود الحكم المذبور في مثل النهايه التي هي متون اخبار غالبا، بله چه بسا این که اینجور نباشه که غالبا متون اخباره، چون بنا نبوده در کتاب النهایه و مقنعه و امثال اینها یه چیزی را متعرض باشن که در روایات نباشه. بله به عین عبارت روایت و الفاظ روایت ممکنه، ولو این کسی ادعای غلبه بکنه که غالبا به عین عبارات روایاته، اما اینکه نه اصلا یک فرعی را اینها ذکر کردن که در روایات اثری ازش نیست، نه ظاهرا اینجور نیست، بلکه اصلا بنای شیخ و متقدم بر شیخ این نبوده که اینا تفریعاتی بگویند در کتابهای خودشون، بلکه اقتصار میکردن بر فتوا و ما صح من الروایات عنده. ملاحظه فرمودید بله؟ تسالم اصحاب، یعنی کشف میکردن روایت را؟
نه یعنی
بله اینا خودشون اگر حجتی را از روایات فهمیدن به الفاظش یا به غیر الفاظش نقل میکردن، اما یه چیزی را که مفتی درش غیر معصوم باشد بنابراین نبوده، ولذا شیخ مبسوط را که می نویسد میگه که حاصل این یک ابتکاری است از ما در این مسئله، در شیعه در مسئله فروع و تفریعات بر اصول، و این تقریبا کنه یک چیز خیلی عجیب غریبی حساب می شد پیش شیعه که اینا غیر روایات به غیر روایات فتوا بدهند، ولذا اونا رمی میکردن شیعه را که شما همش فقط روایتید، خودتون اهل اجتهاد و استنباط نیستید. من میخواستم به اینها اثبات بکنم که نه، ما هم با قواعدی که پیش ما ثابت شده میتوانیم استخراج و فروع بکنیم. علی ای حال شاید اول کتاب تفریعی همین مبسوط شیخ باشد که شایدم بله بعد از رفتن به نجف بله رفتن از بغداد به نجف شاید اون وقتا نوشته است مبسوط را، نه در زمانی که در بغداد. بالاخره این را دیگه معید قرار داده. بل والمقنع على ما حكي عن الذي ذكر في أولي أن ما بينه فيه كان في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات، وأنه لذلك حذف منه الأسناد روما للاختصار. حالا فقیه هم همینه که تمام این چیزایی که نوشته شده همون ماه و حجتون بینی و بین الله هست و این ثابت است در اصول شیعه، و اون وقت طبقه سادسه اصول اونها و کتب اونها را اشاره به اونها میکند. بالاخره خب حالا ما خودمون روایتی که در این باب داریم چیه؟ که دیگه با واسطه مرسل علی ابن اسباط و بره و همچنین محاسن و مرفوع الحسین ابن سعید المروی عن المحاسن، که این ضعف سندی و عدم اتصال و نمیدونم ارسال و فلان این آب با اینکه مشهور عمل به این مضمون است و فلان اینها، و بلکه نقل اجماع هم شده است و اغلق اجماع هم فرمود شواهد داره، شواهد صدق داره، اون وقت میگه به این که کافیست به منزله سند این دو تا روایت میشه، این شهرت تا این حد به منزله سند میشه و سند صحیح میشه برای این دو تا روایت. خب به حسب ظاهر دیگه اون وقت تقریبا ما بخواهیم احتیاط بخواییم بکنیم باید از این دوتا مرسل، از این دوتا روایت دیگه تعدی نکنیم، به جد احتمال حسابی دارد که از مدرک پیش اینها همین دوتا روایت بوده متاش به طریق صحیحی برای اونها روایت شده. ما فقهرن باید از این دوتا روایت مثلا تعدی نکنیم، چون به منظره روایت صحیح هن اینا با این موافقت عملیه با مشهور بین اصحاب. عن غیر واحد من المنذر الفران من نسی صلاة من صلوات یومه واحدتن ولم یدره من صلوات یومه. اینجا دارد من صلوات یومه، من صلوات یوم ندارد، من صلوات یومه. من نسی صلاة من صلوات یومه واحدتن ولم يدر اي صلاه هي صلى ركعتين و ثلاثا و اربعا، یعنی پنج نماز گذشت وقتش یقین پیدا کرد بین که آها یکی از اینها فوت شده، یا نسیانن یا اسیانن، حالا هر جور. این یکی معلوم میشه که کسی که نداند آها ساقط است دیگه از این، از او تخصیص و خصوصیتی که ما اسم بردنم توش باشه، ظهر یا عصر یا عشا، همونی که فوت شده کافیست. خب و همچنین این یک چهار رکعتی، خب این یک چهار رکعتی رو چکار بکنه؟ جهرن بخونه یا اخفاتن بخونه؟ نفرمود، معلومیش که مخیره، اگر مخیر نبود میفرمود، دوتاش اخفاتیه یکیش جهریه، یکیش نماز شبه، یکی دوتا نماز روزه. ملاحظه فرمودید اینجا نفرمود، تعیین نکرد، معلوم میشه ساقته ها، در صورت تردد مافی الذمه بین جهریه و اخفاتیه. بله، یعنی مثلا نسیانن بخونه این را، اینجا نسیان، اینجا جای نسیان نیست که در اداش، در اداش نسیانن، یا مثلا فرض کنید جهل به این که به حکمش که آیا وظیفه جهر است یا اخفاته، جهل به حکم مقصرش هم مثلا فلان باشه، اما حالا در قضاش نه جهل به حکمه نه نسیانه، عمدن میتوند به این که جهل را جای اخفات، اخفات را جای جهل. مرفوع حسین بن سعید المیمون ان رجل نسی صلات من الصلوات الخمس، این عام است از صلوات یوم و صلوات غیر یوم. اگرچه ما صلوات یوم و غیر یوم را اینجا محل حدت ما نیست، بذارید در صلوات یوم فوائد یوم کسی بگوید ترتیب معتبره، چکار داریم به یک فائده؟ فرق فقهران فرقی نیست بین صلوات یوم و صلوات یومه، فرقی نیست. بله، من صلوات الخمس لا یدی ایها هیه قول یسلی سلاستن و اربعتن و رکعتین. فا این کانت الظهر او العصر او العشاء کان قد صلا، و این کانت المغرب او الغدا او الغدا فقد صلا. و الصلاه مجزیه بدون هیچ قید و شرطی، معنیش چیه؟ یعنی نه جهر در جهریه معتبره، نه اخفات در اخفاتیه معتبره. اونی که به جا آورد هر جور به جا بیاره، میگیره جای فائت را، فائت واقعی را. و قصد این که اسمش ظهر یا عصر ببره لازم نیست، خصوصا در مورد اشاره که شیء واحد فائت. خب یا ظهر یا عصر یا فلان، من همونی که فائته، فائت بودن معرفشه، مثل که ظهر بودن معرفشه، عصر بودن معرفشه. المعیدین به اصالت عدم قدح مثل هذا تردید فی صحت العمل، تردید نیست تقریبا، تعیینه. معین گاهی کلمه ظهریت و عصریت و اشاعیت، یا نه اشاره ذهنیه است اونی که فائت شده. فائت در واقع شخص واحده و من به فائتیت تعریف کردم اون شخص واحد را. لا یتعدا از شخص واحد، یه چی بهتر از این؟ حکما باید اسمش ظهر باشد یا عشاء باشه. بل هو فی حقیق فی الحقیقته تردد للشیء فی نفسه. بله بله، من مترددم، نه شیء متردده، شیء فی نفسیه متعینه و معینش هم فائتیتشه، هیچ ابدا ترددی نیست، فقط من جاهلم که آیا عشاء بوده یا ظهر بوده یا عصر بوده. لا من قبل المکلف، آره من قبل المکلف است اما اختیاریش نیست. ضرورت عدم وجوب تعیین مثل ذلک علیه فی الاداء والقضاء بعد اتحاد ما فی ذمته. ما فی ذمه یکیه، به اشاره به اونیست که ما فی ذمه است. بله اداء و قضاء و اینا فرق نمیکنه هیچی، فقط چیزی که هست همینه که من مترددم و لازمم نیست رفع این تردد. مثلا اگر یکی بود مراجعه میکردم به دفتر، معلوم بود ظهره یا عصره یا عشاءه، لازم است برای نه در این ستا ها نه اون دوتای دیگه، لازم است که من برم به دفتر مراجعه بکنم. چرا؟ تا بگم ظهرن قربتن لله، عشاءن قربتن لله، نگم ظهرن قربتن لله، بگم ما فی ذمتی قربتن لله تعالی. اشکال داره؟ هیچ وجهی نداره برای اشکال. معرف اجمالی مثل معرف تفصیلیه، در صورتی که معرف واحد باشه و این تیر به نشانه اش خواهد رسید بلا کلام. بله از ظهریت و العصریه او البدلیت عنهما، که یعنی مثلا قضا لیست من الامور التکلیفیه فلا تجب عند عدم توقف التعیین علیها لعدم الاشتراف او غیری که ما او ما الیه فی الخبر الثانی و حین اذن لو هل ظهر له التعیین فی الاسنا. بله آخر کلام در این که سلام علیکم در تیمم هم شما محتاج به دلیل باشید، اما اینجا محتاج به قیاسید.